اما با یک اندک تهییج ممکن بود به منتهای عظمت برسد. اطوارش لفافدار، سرد، مؤدبانه و کمتر همراه با گشاده رویی بود. چون دهانش دلفریب و لبهایش گلرنگ ترین لبها و دندانهایش سفید ترین دندانهای دنیا بودند، لبخندش هر خشونتی را که در قیافهش بود ملایم می کرد. در بعضی مواقع تناقض عجیبی در این پیشانی منزه و این لبخند شهوت‌انگیز احساس می شد. او چشمی کوچک و نگاهی بزرگ داشت. در سخت‌ترین مرحله بینواییش ملاحظه می کرد که وقتی عبور می کند، دختران جوان سر بر می گردانند و او در حالی که مرگ را در جان خود حس می کرد، می گریخت یا مخفی می شد. فکر می کرد دختران جوان به خاطر لباس کهنه‌اش به او نگاه می کنند و به همین جهت هم می خندند. حقیقت این بود که برای جذابیتش به او چشم می دوختند و آرزوی او را می کردند. این سوء تفاهم مبهم بین او و رهگذران زیبا یک نوع رمندگی به او بخشیده بود. چون از جلوی همه می گریخت، به همین دلیل عالی هیچ یک از آنان را انتخاب نکرد. با این ابهام و به قول کورفراک با این بیشعوری زندگی می کرد. کورفراک همچنین به ماریوس می گفت تو این آرزو را نداشته باش که روزی مقبول شوی. پرانتز چون آنها دوست بودند به همدیگر تو خطاب می کردند. پرداختن به تو گفتن گرایش دوستی های جوانی است. پرانتز بسته. عزیزم نصیحتی از من بپذیر. این همه کتاب نخوان. و کمی بیشتر به دخترها توجه کن. این اشفگران لطف دارند. ای ماریوس، تو با این فرار کردن و قرمز شدن خودت را خرف خواهی کرد. دفعات دیگر که کورفراک ماریوس را می دید به او می گفت روز بخیر آقای کشیش. وقتی که کورفراک چند دفعه این گونه گفتگوها را بر زبان آورد، ماریوس مدت 8 روز بود که هرچه بیشتر از زنان جوان و پیران دوری می کرد و علاوه بر این از کورفراک هم اجتناب می کرد. با این همه در دایره عظیم آفرینش 2 زن بودند که ماریوس از آنها نمی گریخت و از آنها احتیاط نمی کرد. حقیقت آن است که اگر به ماریوس می گفتند که اینها نیز زنند، سخت تعجب می کرد. یکی از آن 2 زن، پیرزن ریشداری بود که اتاق ماریوس را جاروب می‌کرد و کورفراک را وامی داشت که بگوید ماریوس چون می‌بیند خدمتکارش ریش دارد خود نیز ریش می‌گذارد. دیگری یک نوع دختر بچه بود که ماریوس اغلب او را می‌دید اما هرگز به او نگاه نمی‌کرد. ماریوس میل داشت که به تنهایی در بولوارها یا در میدان مارس یا در خیابان‌های کم رفت آمد باغ لوکزامبورگ گردش‌های طولانی بکند. از بیش از 1 سال پیش به این طرف ماریوس در این گردشگاه‌های طولانی در یک خیابان خلوت لوکزامبورگ یک مرد و یک دختر بسیار جوان را می‌دید که تقریباً همیشه کنار هم روی نیمکت در خلوت‌ترین گوشه خیابان جنب کوچه اوست می‌نشینند. هر دفعه که ماریوس و تقریبا تمام روزها بر حسب تصادف که به این خیابان کشیده می شد و در گردش های مردم داخل می گردید و به درون جمعیت توجه می کرد، این جفت را در آنجا می دید. مرد 60 سالی داشت. افسرده و جدی به نظر می رسید. همه وجودش حالت قوی و خسته مردان جنگی کنار گرفته از خدمت را نشان می داد. اگر نشانی می داشت، ماریوس می گفت، این یک افسر سابق است. او حالتی خوب اما نزدیک نشدنی داشت و هرگز نگاهش به نگاه کسی ثابت نمی ماند. شلواری آبی، ردنگوتی آبی و کلاهی لبه پهن داشت که همیشه تازه به نظر می رسید. کراواتی سیاه بسته و پیراهنی به سبک کویکرها یعنی درخشان از سفیدی اما از کتان درشت باف پوشیده بود. مویش بسیار سفید بود. دختر جوانی که همراهش بود، اولین دفعه که با وی آمد، روی نیمکتی که گویی متعلق به خودشان است، نشست. دختری 13 تا 14 ساله و لاغرندام و تا حدی تقریبا زشت و وارفته و ناچیز به نظر می رسید و شاید نوید می داد که روزی چشمان زیبایی داشته باشد. اما این چشمان همیشه با یک نوع آرامش و اطمینان ناخوشایند نگاه می کردند. آن دختر سر و وضعی کودکانه که مخصوص شاگردان پرورشگاه دیره است و پیراهنی بدبرش از پارچه مرینوس زخیم سیاه به تن داشت. به نظر می رسید که پدر و دخترند. ماریوس عادت غیر ارادی به گردش در این خیابان پیدا کرده بود. همه روز او را در همانجا می دید. این است چگونگی آنچه گذشت. ماریوس با وضع بسیار عادی از انتهای خیابان روبروی نیمکت آنان نمایان می شد. همه درازای خیابان را می پیمود. از جلوی آنها می گذشت. آنگاه باز می گشت و تا ته خیابان یعنی از آنجا که آمده بود می رفت و باز از سر می گرفت. این رفت آمد را 5 یا 6 دفعه در روز و 5 یا 6 دفعه این گردش را در طول هفته انجام می داد. بدون اینکه وقتی پیش آمده باشد که او و این اشخاص سلامی رد و بدل کنند. این مرد و این دختر جوان با آن که و شاید برای آن که از هر نگاه احتراز می کردند، طبعاً تا حدی توجه 5 یا 6 دانشجو را که گاه و بیگاه در طول خیابان گردش می کردند، جلب کرده بودند. البته دانشجویانی که درس خوان بودند پس از مطالعه و دیگران پس از بازی بیلیارد متوجه این دو نفر می شدند. کورفراک که از گروه اخیر بود چند دفعه آن دو را دید زده بود. اما چون دخترک را زشت یافته بود بسیار زود و با احتیاط توجه از آن برگرفته بود. چون فقط پیراهن سیاه دخترک و موی سفید پیرمرد نظرش را برانگیخته بود، دختر را دوشیزه لانوار (پرانتز یعنی سیاه) و پدر را آقای لوبلان (پرانتز یعنی سفید) نامیده بود. به طوری که چون هیچ کس این دو نفر را نمی شناخت، در غیاب اسم واقعی آنها این لقب‌ها رسمیت یافته بود. ماریوس نیز مانند دیگران اشکالی ندیده بود که این آقای ناشناس را آقای لوبلان بنامد. ما نیز مثل آنان و برای آسان شدن حکایت پیرمرد آن را آقای لوبلان می نامیم. ماریوس در اولین سال تقریبا همه روز آنها را در همان محل می دید. پیرمرد دلخواه خود ولی دختر را ترشروی می یافت. در سال دوم درست از همین جای داستان که خواننده بدان رسیده است این طور پیش آمد که این عادت به لوکزامبورگ متوقف شد بدون اینکه ماریوس خود به خوبی بداند که چرا، و 6 ماه سپری شد بی آنکه او یک قدم در خیابان خود بگذارد. سرانجام روزی به آنجا بازگشت. یک صبحگاه روشن و آرام تابستانی بود. یک راست به خیابان خود رفت و چون به ته آن رسید آن جفت آشنا را همیشه روی همان نیمکت یافت. فقط وقتی که نزدیک شد مرد را همان مرد دید، اما به نظرش رسید که دیگر این دختر همان دختر نیست. شخصی که اینک می دید موجودی بزرگ بود و آفریده زیبا دارای دلرباترین زیبایی های زنانه. در آن لحظه مبارک که زنان هنوز در ترکیب خود ساده ترین لطفهای بچگانه را به حد کمال دارند، همان لحظه ناپایدار و ناب که فقط با 2 کلمه میتوان ترجمه اش کرد. 15 سالگی. این زیبایی ها عبارت بودند از گیسوان بلوطی رنگ شایان ستایشی که تارهای زرین در میانشان برق میزد، پیشانی گشادهی که پنداشتی مرمرین است، گونه هایی که گفتی از برگ گل سرخ ساخته شده، یک سرخی کمرنگ، یک سفیدی شگفت‌آور، دهانی دلپسند که لبخند مثل یک فروغ و کلام چون موسیقی از آن بیرون می آمد. برای اینکه این چهره دلفریب چیزی کم نداشته باشد، بینیش زیبا نه، بلکه قشنگ بود. نه راست بود، نه خمیده، نه ایتالیایی بود، نه یونانی. بینی پاریسی بود. در لحظه اول ماریوس پنداشت که این دختر دیگر همان مرد و بدون تردید خواهر دختر اولی است. اما وقتی عادت تغییر ناپذیر به گردش بار دوم او را به نزدیکی نیمکت کشانید و دختر را با دقت بررسی کرد، دانست که همان دختر است. در 6 ماه آن دختر بچه دختری بزرگ شده بود. همینو بس. هیچ چیز عادی تر از این پدیده نیست. لحظاتی است که در آن دختران جوان در یک چشم به هم زدن شکفته و ناگهان چون گلهای سرخ می شوند. دیروز دخترانی را دیدید که بچه بودند، امروز همانها را استراباور می آبید. این دختر نه تنها بزرگ شده بود، بلکه به حد کمال مطلوب رسیده بود. همونطور که 3 روز بهار کافی است تا بعضی درختان از گل پوشیده شوند، 6 ماه برای این دختر کافی بود که جامعی از زیبایی برتن کند. بهار عمرش فرا رسیده بود. وانگهی این دیگر همان شاگرد پرورشگاه با کلاه کرکدار، لباس مرینوس، کفش‌های دانش آموزی و دست‌های قرمز نبود. سلیقه نیز با زیبایی برایش آمده بود. شخصی خوش لباس با یک نوع آراستگی ساده، توانگرانه و بی پیرایه. او لباسی از ساتن سیاه براق، شنلی از همین پارچه و کلاهی از اطلس سفید داشت. دستکش‌های سفیدش ظرافت دستش را که با دسته چتر تابستانی از آج چینی باز می‌کرد نشان می‌داد و نیمچکمه ابریشمینش کوچکی پایش را به طور برجسته نمایان می‌کرد. اما پیرمرد همان بود که بود. دومین بار که ماریوس نزدیک دختر رسید، دختر جوان پلک‌های چشمانش را بلند کرد. چشمانش آبی به رنگ آسمانی و عمیق بود، اما در این لاجورد نقاب پوش هنوز جز نگاه کودکانه نبود. ماریوس را با بی‌اعتنایی نگریست، چنانکه گویی او به بچه کوچکی که زیر درختان افرا می‌دود یا به گلدان مرمرینی که روی نیمکت سایه انداخته بود نگریسته است. ماریوس باز هم 4 یا 5 دفعه دیگر از کنار نیمکتی که دختر جوان بر آن نشسته بود گذشت، اما بدون اینکه حتی چشمش را به سوی او برگرداند. ماریوس روزهای بعد طبق معمول به لوکزامبورگ باز آمد و همچنان پدر و دختر را آنجا یافت، اما باز هم توجهی به آنها نکرد. حال که این دختر خوشگل شده بود، ماریوس باز به او نمی‌اندیشید، همچنان که وقتی زشت بود به او فکر نمی‌کرد. بسیار نزدیک به نیمکتی که دختر بر آن نشسته بود عبور می‌کرد، زیرا این عادتش بود. یک روز هوا نیمگرم بود. لوکزامبورگ غرقه در سایه و آفتاب بود. آسمان چنان پاک بود که انگار فرشتگان صبحگاهان آن را شستشو دادند. گنجشکان در ژرفنای درختان شاه بلوط آواهای کوچک برمی‌کشیدند. ماریوس همه جانش را در برابر طبیعت گشاده بود. به چیزی نمی‌اندیشید. می‌زیست، نفس می‌کشید. از نزدیکی این نیمکت گذشت، دختر جوان به او نگاه کرد. نگاهشان به هم پیوست. این دفعه در نگاه دختر جوان چه بود؟ ماریوس نمی‌توانست بیان کند. چیزی در آن نگاه نبود و همه چیز در آن بود. برق عجیبی بود. دختر چشم به زیر افکند و ماریوس به راه خود رفت. شب هنگام وقتی ماریوس به کلبهش باز می‌گشت، نگاهی به لباسش کرد و نخستین بار دریافت که مرتکب ناپاکی و بی‌ادبی و حماقت عجیبی شده است که برای گردش در لوکزامبورگ با لباس همه روزه‌اش رفته است. با کلاهی که تا بالای نوارش شکسته، با کفش‌های بزرگ مخصوص گاریچی‌ها، با شلوار سیاهی که سر زانوهایش سفید شده و قبای سیاهی با آرنج‌های رنگ رو رفته. روز بعد، سر ساعت معمول، ماریوس از گنجش قبا و شلوار و کلاه و کفش‌های نوش را بیرون آورد و دستکش هم به دست کرد و با این مجموعه کامل و تجمل فراوان لباس پوشید و به لوکزامبورگ رفت. بین راه کورفراک را دید و وانمود کرد که او را ندیده است. کورفراک چون به خانه‌اش بازگشت به دوستانش گفت: من کلاه نو و کفش‌های نو ماریوس را دیدم و خود ماریوس را توی آنها دیدم. حتماً برای گذراندن امتحانی می‌رفت. حالت یک حیوان را داشت. ماریوس به لوکزامبورگ رسید. گشتی دور استخر زد و قوها را نگاه کرد. آنگاه دیر زمانی جلوی یک مجسمه که سرش از خزه سیاه شده بود و یک کفل هم داشت به تماشا ایستاد. چون وارد خیابان شد، در انتهای دیگر خیابان روی نیمکت آنها آقای لوبلان و دختر جوان را دید. تکمه‌های لباسش را تا بالا بست، بالاتنه لباسش را برای اینکه چین بر ندارد کشید. با یک نوع خوشنودی خطوط براق شلوارش را بررسی کرد و به سوی نیمکت پیش رفت. در این رهروی یک نوع حمله و یقیناً یک شوق پیروز شدن وجود داشت. پس می‌گوییم ماریوس به سوی نیمکت پیش رفت، مثل اینکه گفته باشیم آنیبال به سوی روم پیش رفت. ماریوس هر اندازه که نزدیک نیمکت می‌رفت، قدمش کندتر می‌شد. هنوز تا حدی با نیمکت فاصله داشت و به انتهای خیابان نرسیده بود که ایستاد و خودش هم نتوانست بفهمد که چه شد که از راهی که می‌رفت به عقب برگشت. حتی این را هم به خود نگفت که تا انتهای خیابان نرفته است. به دشواری ممکن بود دختر جوان توانسته باشد او را از دور مشاهده کند و حالت زیبایی را که با لباس تازه اش داشت ببیند. با این همه ماریوس شق و رق ایستاده بود تا اگر کسی پشت سرش باشد و نگاهش کند او را در هیئت خوبی ببیند. به انتهای مقابل خیابان رسید، آنگاه بازگشت و این دفعه کمی بیشتر به نیمکت نزدیک شد، حتی تا فاصله 3 درخت به نیمکت رسید. اما معلوم نشد که آنجا چه عدم امکانی برای پیشتر رفتن احساس کرد که به حال تردید باقی ماند. پنداشته بود که چهره دختر جوان را متوجه خود دیده است. با این همه با شهامت و شدت تلاش کرد و به تردید خود غلبه یافت و به پیش رفتن ادامه داد. چند لحظه بعد از جلوی نیمکت گذشت، مستقیم و محکم، تا بناگوش سرخ شده بود، بی آنکه جرأت نگاه کردن به راست یا چپ را داشته باشد، و مانند یک دولتمرد دست در قبایش، هنگامی که از زیر توپ میدان می‌گذشت، دلتپیدنی هراسناک احساس کرد. دختر مانند روز قبل پیراهن حریر و کلاه کرپ داشت. ماریوس صدایی وصف ناپذیر شنید که می‌بایست صدای او باشد. دختر به آرامی حرف می‌زد. او بسیار زیبا بود. ماریوس آن زیبایی را حس می‌کرد، اما برای دیدن او نمی‌کوشید. دیگر برای نزدیک شدن به نیمکت تلاش نمی‌کرد. ماریوس در نیمه راه خیابان توقف کرد و آنجا کاری که هرگز نمی‌کرد انجام داد. یعنی نشست و از جنب نیمکت به دید زدن پرداخت و در مبهمترین اعماق ذهنش فکر می‌کرد که به هر حال مشکل به نظر می‌رسد که اشخاصی که او کلاه سفید و لباس سیاهشان را تحسین می‌کرد به شلوار براق و لباس نای او پاک بی‌اعتنا بمانند. پس از 1/4 ساعت برخاست. گویا می‌خواست باز به سوی آن نیمکتی که حاله‌ای از نور آن را احاطه کرده بود برود. با این همه ایستاده و بی حرکت بر جای ماند. چند دقیقه بدین ترتیب سر به زیر افکنده و در حال نقاشی کردن با عصای در دستش روی شن بر جای ایستاد. سپس به تندی در جهت مقابل نیمکت آقای لوبلان و دخترش پیچید و به خانه‌اش برگشت. آن روز غذا خوردن را از یاد برد. ساعت 8 شب متوجه موضوع شد و چون برای رفتن به کوچه سن‌ژاک بسیار دیر بود با خود گفت عجب و 1 تکه نان خورد. تا لباسش را موت پاکون نزد و با دقت کامل تا نکرد نخوابید. روز بعد خانم بوگون (پرانتز یعنی قرقرو) این اسمی است که کورفراک پیرزن دربان مستأجر اصلی خانه خرابه گربو را بدان می‌نامید که در حقیقت نامش خانم بورگون بود (پرانتز بسته). با تعجب مشاهده کرد آقای ماریوس باز هم با لباس نویش بیرون می رود. ماریوس به لوکزامبورگ بازگشت، اما از نیمکت خودش که در وسط خیابان بود پیشتر نرفت. مثل روز قبل آنجا نشست و از دور به تماشای کلاه سفید، لباس سیاه و به خصوص نور آبی پرداخت. از آنجا تکان نخورد و تا موقعی که درهای باغ لوکزامبورگ بسته شد به خانه نرفت. روز بعد که سومین روز بود، ماریوس با لباس نوش بیرون رفت. خانم بوگون بهت زده شد و با حیرت فریاد برآورد: سه روز پشت سر هم؟ کوشید تا ماریوس را دنبال کند، اما ماریوس به چابکی و با قدم‌های بلند راه می‌رفت. مثل این بود که یک اسب آبی سر در عقب یک بز کوهی نهاده باشد. زن در مدت 2 دقیقه او را از نظر گم کرد. در حال نفس بریدگی که ناشی از بیماری تنگ نفسی بود، خشمگین به خانه بازگشت. در حالی که غرغر می کرد، گفت: این چه معنی دارد که هر روز لباس نوش را بپوشد و مردم را اینطور بدواند؟ ماریوس به لوکزامبورگ رفت. 15 روز بدین ترتیب گذشت. ماریوس به لوکزامبورگ می رفت، نه دیگر برای گردش، بلکه برای اینکه همیشه همانجا بنشیند و بدون اینکه بداند برای چه. چون به آنجا می رسید، دیگر از جایش تکان نمی خورد. در یکی از آخرین روزهای هفته دوم، ماریوس طبق معمول روی نیمکتش نشسته بود. در دستش کتاب باز شده‌ای بود که 2 ساعت می شد که حتی 1 صفحه آن را برنگردانده بود. ناگهان لرزید. حادثه‌ای در انتهای باغ به وقوع می پیوست. آقای لوبلان و دخترش نیمکت خود را ترک می کردند. دختر بازوی پدرش را گرفته بود و هر دو به آرامی به طرف وسط خیابان، آنجا که ماریوس بود، می آمدند. ماریوس کتابش را بست، سپس دوباره بازش کرد و کوشید بخواند. می لرزید. حاله نور مستقیماً به طرف او می آمد و با خود گفت: آه خداوندا، من هرگز فرصت آن را نخواهم داشت تا وضع مناسبی به خود بگیرم. با این همه مرد سفیدمو و دختر جوان پیش می آمدند. به نظر ماریوس می آمد که این 1 قرن طول خواهد کشید، در حالی که ثانیه‌ای بیش نبود. صدای دلپذیر و موزون قدمشان را که رفته رفته نزدیکتر می شد می شنید. می پنداشت که آقای لوبلان نگاه‌های خشم‌آلود به او می افکند. در دل می گفت: آیا این آقا می آید تا با من حرف بزند؟ سر به زیر انداخت. چون سر برداشت، آن دو کاملا نزدیکش بودند. دختر جوان عبور کرد و ضمن عبور نگاهی به او انداخت. خیره و نافذ و چنان با ملاحتی متفکرانه نگاه کرد که ماریوس از سر تا پا به لرزه در آمد. به نظرش رسید که دختر ملامتش می کند که چرا این همه مدت به سوی او نیامده است و به او خواهد گفت: دیدی که من آمدم؟ ماریوس در برابر این مردمک‌های سرشار از فروغ حیران ماند. اخگری در مغزش احساس کرد. دختر به سوی او آمده بود. چه سعادتی! علاوه بر این، چه نگاهی به ماریوس کرده بود. دختر زیباتر از آنچه تا کنون دیده بود به نظرش آمد. زیبا بود. یک زیبایی یکسره زنانه و فرشته‌آسا. یک زیبایی کامل که می‌توانست پترارک را به نغمه سرایی وادارد و دانته را به زانو درآورد. به نظر ماریوس می رسید که در میان آسمانی آبی شنا می کند. هم در همین زمان ماریوس سخت خلق تنگ بود، زیرا کفشهایش غبارآلود بود. ماریوس به کمال خود باختگی عاشق شده بود. این واقعا جدی بود. ماریوس در آن اولین ساعت شدید جذبه بود که شیفتگی های بزرگ آغاز می شود. یک نگاه همه این کارها را کرده بود. وقتی که محل انفجار آماده و شعله حاضر باشد، دیگر چیزی آسان‌تر از آن نیست. یک نگاه مثل یک جرقه است. کار از کار گذشته بود. ماریوس زنی را دوست می داشت. سرنوشتش به چیز مجهولی وارد می شد. نگاه زنان مانند بعضی چرخ‌دنده های ماشین است که در ظاهر آرام ولی دهشت‌انگیز است. انسان همه روزه از کنارش آسوده خاطر می گذرد بی آنکه آسیبی ببیند، و بیان که از چیزی اندیشناک باشد. گاه می شود که انسان فراموش می کند که همچو چیزی در آنجاست. می رود، می آید، خیال پروری می کند، سخن می گوید، می خندد، ناگهان احساس می کند گرفتار شده است. کار تمام است. چرخنده شما را در میان می گیرد. نگاه شما را تسخیر کرده است. شما را نگاه گرفته است. مهم نیست از کجا و چگونه و به چه وسیله‌ای. بخشی از اندیشه هایتان که شما را به دنبال خود کشیدند به وسیله سر به هوایی که دستخوش آن بوده اید به هر حال از دست رفته اید. یک سره در آن فرو خواهید رفت. یک ماه تمام گذشت و در این مدت ماریوس تمام روزها به لوکزامبورگ رفت. وقتی ساعتش فرا می رسید چیزی نمی توانست از حرکتش جلوگیری کند. کورفراک می گفت ساعت خدمت فرا رسید. ماریوس در حالت شیفتگی به سر می برد. یقین بود که دختر جوان نگاهش می کرد. سرانجام جسارتی پیدا کرده بود و به نیمکت نزدیک می شد. با این همه جلوتر نمی رفت. در این حال هم از نیروی غریزه کمرویی هم از غریزه احتیاط عاشقانه فرمان برداری می کرد. بهتر می دانست که توجه پدر را جلب نکند. گاه مدت نیم ساعت در سایه مجسمه لئونیداس یا مجسمه اسپارتاکوس و مجسمه نظیر اینها بی حرکت می ماند. کتابی به دست می گرفت و چشمانش از بالای کتاب آهسته به جستجوی دختر زیبا برمی آمد. و دختر نیز با لبخندی مبهم نیمرخ دلفریبش را به سوی او می گردانید. در حالی که با وضعی کاملا طبیعی و بسیار آرام با پیرمرد سفید مو سخن می گفت، چشم دخترانه و نگاه عاشقانش را که سرشار از رویاهای گوناگون عشق بود به ماریوس می دوخت. این شیوه کهن و ازلی است که حوا از نخستین روز دنیا می دانست و هر زن نیز از اولین روز زندگی می داند. دهانش به یکی پاسخ می گفت و نگاهش به دیگری. با این همه باید باور کرد که آقای لوبلان سرانجام چیزهای استنباط کرده بود. زیرا بیشتر وقتها چون ماریوس می رسید، او بر می خواست و به قدم زدن می پرداخت. او جایی را که بدان عادت داشت، ترک گفته و سمت دیگر خیابان نیمکتی را پای مجسمه گلادیاتور برگزیده بود. مثل اینکه می خواست ببیند، ماریوس آنجا هم آنها را تعقیب می کند. ماریوس از این چیزی نفهمید و این خود خطای او بود. پدر سر وقت نیامدن را آغاز کرد و دیگر دخترش را هر روز همراه نیاورد. ماریوس در این گونه مواقع دیگر آنجا نمی ماند. این هم خطای دیگر. ماریوس هیچ متوجه این نشانی ها نبود. عشقش نشو و نما می کرد. تمام شب خواب آن را می دید. علاوه بر این سعادتی به او روی آورده و روغنی بر آتش جانش ریخته بود. یک شب در تاریکی روی نیمکتی که آقای لوبلان و دخترش همان دم از آنجا برخواسته بودند دستمالی یافت. دستمالی بسیار ساده بدون حاشیه دوزی. اما سفید و ظریف که به تصور او از آن عطرهای وصف ناپذیر به مشام می رسد. ماریوس با شوق دستمال را برداشت. بر یک گوشه آن دو حرف F و U منقوش بود. ماریوس چیزی از این بچه زیبا و خانوادش و نامش و خانهش نمی دانست. این دو حرف اولین نشانه‌ای بود که از او به دست می آورد. دو حرف اول یک اسم قابل پرستش که ماریوس فوراً پایه خیالهایش را روی آن بنا کرد. یو یقیناً حرف اول اسم اوست. فکر کرد که باید اورسول باشد. چه نام زیبایی. دستمال را بوسید، بویید، هنگام روز آن را روی قلبش، روی گوشت تنش گذاشت و شب هنگام بر لبانش گذاشت تا به خواب رود. ماریوس بانگ برآورد که همه روحش را در این دستمال احساس می کنم. این دستمال متعلق به آقای پیر بود که در نهایت سادگی گذاشته بود تا از جیبش بیفتد. دیدیم که ماریوس اسم او را چطور کشف کرد یا خیال کرد که کشف کرده و به نام اورسول نامیده می شود. هرچند محبت بیشتر می شود، اشتها فزونی می یابد. دانستن این که او اورسول نام دارد، به همین زودی بسیار مهم بود، اما کم بود. می خواست بداند خانهش کجاست. اورسول را دنبال کرد. او در کوچه اوست، در یک محل کم رفت آمد، در یک خانه سه طبقه نوساز که ظاهری ساده داشت، ساکن بود. از آن دم، ماریوس بر سعادت دیدار او در لوکزامبورگ، سعادت دنبال کردن تا منزلش را نیز افزود. گرسنگیش افزایش می‌یافت. او می‌دانست دختر چه نامی دارد، حداقل نام کوچکش را، نام دلربایش را، نام حقیقی یک زن را می‌دانست. می‌دانست کجا خانه دارد. اکنون می‌خواست بداند کیست. یک شب ماریوس پس از اینکه آنها را تا خانهشان تعقیب کرد و دید که زیر در کالسکه روی عمارت ناپدید شدند، پشت سرشان به درون رفت و با شجاعت به دربان گفت: